السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الولی الحمید الحکیم المجید الفعال لما یرید علام الغیوب و خالق الخلق و منزل القطر و مدبر امر الدنیا والآخره نحمده علی ما کان و نستعینه من امرنا علی ما یکون و نستغفره و نستهدیه و نؤمن به و نتوکل علیه و نصلی و نسلم علی خیر خلقه و افضل بریته سیدنا و نبینا و امامنا بالحق ابو القاسم المصطفى محمد الذي ارسله بالحق داعيا الى الحق وشاهدا على الخلق صلى الله عليه واله الهادين المهديين. عباد الله، اوصيكم ونفسي بتقوى الله وارغبكم في طاعته واحذركم من معصيته فان التقوى دار حسن عزيز والفجور دار حسن دلیل. خودم و همه شما برادران و خواهران ایمانی را توصیه می کنم به تقوا و پرهیزکاری و خدا ترسی. ان احسن الحديث و ابلغ موعظة المتقین کتاب الله العزیز الحکیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکم من الصالحین ولن یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبیر بما تعملون. در خطبه اول چند هفته است پیرامون مراقبت اجتماعی صحبت می‌کنیم. بارها این را تصریحاً و تلویحاً عرض کردم که معنویت همونطور که می‌تواند در فرد جلوه کند و رشد کند، می تواند در اجتماع هم جلوه کند و رشد کند. شهری که شهر خدایی است، شهری که شهر معنوی است، شهری که حرم سوم است، اینا جنبه های معنوی اجتماعی است. بنده یک نقاشی را دیدم مربوط به شیراز، از یک نقاش مشهوری از نقاشان شیراز، یک خانم شیرازی را تصویر کرده است. این تصویر برای من خیلی جالب بود که این خانم با وجودی که بچهش هم حالا به همراه داره، با یک پوششی نقاشی شده که معلوم کوچه های شیراز و این محیط مذهبی اطراف حرم که شهر تاریخی شیراز می شود، بانوانش چجوری رفت آمد می کرده. ما نگاه به پیشینه یک شهری وقتی می کنیم، سر این که می شود شهر معنویت آشکار میشه. اگر این معنویت ها را از دست بدهیم مشکل خواهیم داشت. خب در این راستا خوب هست که ما توجه بکنیم، ببینیم چه اقداماتی از نظر اجتماعی باید انجام بدیم تا حیا، عفاف در جامعه ما رنگش کم نشود. خب یه سری اقدامات سلبی قاعدتاً خیلی زود به ذهن می آید و انجام می شود که اونم در جای خودش البته نیاز هست و قانون پیش بینی کرده است، شرع اسلام هم پیش بینی کرده است. اما یک سری اقداماتی هست که جنبه ایجابی داره، اینا هم باید انجام بدیم. بنده دو تا نوع کاری که یکی کار دستگاه‌های اجرایی است، یکی هم کار عموم مردم میتونه باشه، امروز یادآوری میکنم خدمتتون که اگه میخواهیم جلوه شهرمون، جلوه یک شهر دیانت مآب حرم سومی باشد، این کارها باید همه انجام بدهیم. بخش اول مربوط به نقشه مهندسی فرهنگی استان فارس هست که این به حمدالله تدوین شده و جلو روی هر کسی هست که بخواهد خدمتی بکند. خب بعضی وقتا میگن ما نمیدونیم چه بکنیم. الان دیگه نمیدانیم، هیچ دستگاه اجرایی نمیتونه بگه، هیچ دستگاه اجرایی. برای سال اول اجرای سند که همین امسال 1401 هست، 46 دستگاه اجرایی وظیفه دارن یه اقداماتی را بکنند. اگه مدیرش پای کار بیاید، اینا تو این سند نوشته شده است و البته من مطمئن هستم که مجموعه های مدیریت عالی استان اینا را در پایان سال ملاک ارزشیابی مدیران قرار میدن، گرچه مدیران الان بعضی هاشون سرشون را پایین انداختن، به نظرشون میرسه نباید کاری بکنن یا نمیتونن. این راحت طلبی ها دیگه به نظر میاد جایی ندارد. بنده دیشب پرسیدم، گفتن از 46 دستگاه چیزی نزدیک 20 تا دستگاهش حالا ماه چهارم گفتن که ما میخواییم چه کار کنیم، حداقل گفتن. بقیهش هنوز نیومدن بگن ما میخواییم چه کار بکنیم، با وجود که موظف بودن، اسمشون توی برنامه است که باید اقدام بکنند. خب این 26 تا مدیر محترم جا داره حالا از قرارگاه اطلاع فرهنگی یه نفر بیاد اینجا توضیح بدهد، که حالا من اسم شخص خاصی را نمیبرم ولی پیشنهادن بهشون خواهم گفت، یه نفرشون بیاد به عنوان سخنگوی مجموعه بگه آقا کیا تا حالا چه اقدامی کردن، کیا نکردن. ما استانی هستیم و شهری هستیم که طرح خانواده متعالی بیش از یک سال است رو میز آقایون هست برای اجرا. نمیشه بگیم آه معلوم نیست میخوان چه بکنن. نه معلومه میخوان چه بکنن، الا اینکه بعضی مدیران مثل که نمیخواهند کاری بکنن. این را انشاءالله به یه شکل جدی ما دلمون میخواد بیان گزارش بدن. بالاخره این مربوط به مردم است و فرهنگ مردم. سبک زندگی اسلامی را هر دستگاهی متناسب با وظایف خودش باید انجام بدهد. این نمیتونه بگه من نشستم کنار. بحث اقتصاد مقاومتی و فرهنگ اقتصاد مقاومتی اینا تدوین شده، واضح است، باید بیان پای کار. میبینید که رئیس جمهور محترم درخواستش از مدیران مجموعه ها اینه که جهادی پای کار باشد. خب وقتی رئیس دولت اینجور میخواد، چرا اینجا بعضی مدیران انجام ندن؟ بنده الحمدلله شاهد هستم استاندار محترمم توی استان خودمون جدن درخواست دارن. تمام این چیزایی که من میگم ایشون به امضای خودشون ابلاغ کردن که آقای مسئول فلان باید اقدام کنی. خب دیگه حالا اون که در صف باید اقدام بکند، اگه کوتاهی کرده باید هم مطمئن باشد که بالاخره مردم و مسئولین ارشد باش برخورد میکنن. این یک قسمت است که حالا من در ماه چهارم از سال 1401 که هستیم دیگه درخواستم اینه، خیلی رسمی هم همینجا میگم، همینجا بحث این دوباره نامنگاری و اینا ندارد. من همینجا دارم میگویم که یه نفر از این قرارگاه باید بیاد اینجا برای مردم پیش از خطبه توضیح بدهد که آقا چه شده است و بعد از این چه باید بشود. تا ما در بحث‌های ایجابی کارهای خوبی که انجام شده مردممون متوجه باشن. خب این دشمن شما، کسانی که بالاخره یه زاویه‌ای با موضع متدینین دارن، پشت سر هم دارن میگن شما هیچ کاری نمی کنید. خب نه، کار دارد می شود، یه حجم قابل توجهی کار شده است، اونا رو باید گزارش بدن. کسانی هم که کار نمی کنن باید معلوم بشه که کیه که کار نمی کند. این واضحش باید کرد که انشاءالله حالا در همین یکی دو هفته آینده یه جمع‌بندی مناسب و یک ارائه گزارشی در حضور مردم و برای مردم. وقتی رئیس جمهور میگه دولت باید مردمی باشد، یعنی مردم بدونن میخواد براشون چه کاری انجام بشود و بعدش هم هر کس کار کرده، خب مردم که مردم خوبی هن تشکر میکنن، هر کم کار نکرده واضح باشه که اینا کار نکردن. این یک بحث. مسئله دوم که ناظر به خودمون هست، یعنی عموم مردم در راستای فرهنگ عفاف و حجاب، سوای این که من هفته قبل گفتم که خب ما مخالف مظاهر شکننده هنجارهای اجتماعی هستیم، مخالف فحشا و منکرات هستیم، این مخالفت که واضح است و مردم هم ابراز کردن و باز هم اگر لازم باشه یه جایی ابراز میکنند. جمعیت هم یکی و دوتا و صدتا و هزارتا و ده هزارتا نیست. ما میدانیم که اکثریت قاطع مردم موافقند با ارزش های اخلاقی. این اشتباه پیش نیاد که نمیدونم یه دوتا عکس و اینا تو فضای مجازی میزنن بعد به نظرشون میرسه که نه انگار کسی طرفدار این ارزش ها نیست. نه خیر، اتفاقا برعکسه. ما خبر داریم و با نگاه علمی و نظرسنجی های دقیق داریم میگیم که اکثریت قاطع مردم مسلماً طرفدار ارزش های اخلاقی هستند و حمایت میکنن از اجرای قانون در این راستا. این یه مسئله واضحی است. اما سوای اون بخشی که به عنوان مطالبه گری ما وارد عرصه میشویم و مردم از یه عده مطالبه میکنن اقدام را، خود ما هم یه کارهایی میتونیم بکنیم. میخوام اینها را من در این روزی که روز ازدواج آسمانی وصی رسول الله اسدالله الغالب علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه، با بانوی هر دو عالم صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله تعالی علیها، هست. بعضی از این چیزها را بگم که می توانیم انجام بدهیم. یکی بحث ازدواج آسان هست. خب ما می گوییم فحشا نباشد، قاعدتا باید ازدواج آسان بشود. نمیشه بگیم از این طرف ازدواج سخت از اون طرف. خب این ازدواج آسان، خود مراسم ازدواج یک چیزیست، هزینه های زندگی یه چیز دیگریست. باید برای این به فکر باشیم. این هزینه های زندگی، بنده بسیار خوشنود شدم، همین پریروز بود، یک محترمی از متدینین فوت شده و از خوبی به حمدالله داشته و خانوادش هم الحمدالله بچه های خوبی هستن. آمدن به من گفتن، یه نفر گفت اینا میخواستن سالگرد پدرشون را بگیرن. بهشون گفتیم که حالا گیریم 1000 نفر آدم را شما جمع کردید، چه میشه؟ بیاید یه کار از این تأثیرگذارتر بکنید. گفته بودن چی؟ بود که 14 تا جهیزیه برای 14 تا جوانی که زندگی به نام 14 معصوم. هر شب که در اون عالم میگذرد انشاءالله این مرحوم مهمان یکی از 14 معصوم باشد. خب ببینید، یه نفرش میاد میتونه، حالا یکی میگه نمیتونم من که جهیزیه بدم. آقا یه وسیله کوچکیش میتونی تهیه کنی، همون رو انجام بده. لازم نیست بگیم این الحمدلله داشته، الهی شکر. اونایی که دارن، هر کس متناسب با دارایی خودش بیاد وارد این گود بشود. چه اشکالی دارد که در شیراز شما متمکنین الان مراتب هم بیان بگن آه این ایام عید قدیر هست، برای روز عید قدیر ما میخواییم جهیزیه بدهیم. هر جوانی که میخواد ازدواج بکنه امکان جهیزیه براش نیست، بگن ما یه چیزی براش آماده میکنیم کمکش میدیم. این را دیگه نمیشه بگیم آه حالا اینجا هم دولت بیاد. دولت هرچه هم پول داشته باشه نمیتونه اینطور کارها را بکنه. خیلی وقتا تو خانواده ها ممکنه یک جوانی باشه، دختر و پسری باشه، همدیگر را هم میخوان، ولی این خانواده نمیاد کمک بدهد. 4 تا 5 تا قوم و خویش کمک بدن، اساس منزل اینا فراهم میشه، میرن زندگیشون رو میکنن. بله اگر کسی بخواد خیلی سطح بالا باشه هیچ وقت جور نمیشود، برای که هرچه دارن بازم یه چی بیشتر میخوان. اما عموما جوانهای ما قانعن، میگن در حد نیازهای ضروری زندگیمون. خب نیاز ضروری که باید تأمین بشود. این که امسال آغاز سال اشتغال آفرینی قرار دادن، تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین، این برای چیه؟ برای که یه جوونی میخواد بره زن بگیره، بگه من الحمدلله دستم تو جیبم میره، برای خرج ضروری زندگیم الحمدلله 4 قرون پول میتونم کار کنم. این اشتغال آفرینی کار بزرگیست. خب یه عده از نهادهای دولتی، ادارات دولتی مشغول مثلا مسئول هستن اشتغال آفرینی بکنن، یه قسمتش هست که نه، خود مردم میتونن. بنده دیروز با یکی از نمایندگان محترم شیراز در مجلس صحبت میکردم، گفت یک مجموعه در شیراز هست 1000 نفر جوان را میتونه پای کار بیاره، مشغول به کار کنه، حقوق بدهد، و چند سال معطلش کردن با 100 نفر، یعنی تمام ابزار و امکانات داره خراب میشود. خب این دولتی هایی که مسئولن، بابا 900 تا جوان میره اینجا پای کار، 900 تا خانواده شکل میگیرد. اینجاها دیگه نامردی نکنند. من بعضی کلمات را خیلی احتیاط میکنم که به کار نبرم، ولی مجبورم. نامردی هست که میدونه میشود یه چنین بساطی را راه انداخت، کوتاه میاد. خب این جوان چه کار کنه؟ نکته دیگری که هست بحث نظر حجاب هست. بعضن خانواده هایی با 2-3 نفر مثلا خانم که در یک خانواده هستن، دختر و مادر و اینا، واقعا تهیه چادر براشون مشکله، نه اینکه نمیخوان، این شده یه مشکلی. میدونیم، نمیخوام بگم همه اینجورین، اما یه قشری از مردم گرفتارن. خب چه اشکالی داره یه کسی که یه نیتی داره نذر بکند، بگه من 10 تا چادر برای اینا فراهم میکنم. اگر امکان تهیهش باشه، خیلی ها هستند که دوست دارن با چادر که حجاب برتر است بیان تو خیابون، ولی امکان تهیهش براشون برای یه عده‌ای نیست. این راه توجیه نکنن بعضیا که هر کسی طرف میگه مثلا باش تو مشاوره سوال جواب میکردن، میگه چیزی نزدیک که به 500 گرم طلا بهش آویزون بوده، میگفته مردم نداره. خب کسی که 500 گرم طلا داره که به یه چادری میتونه تهیه کنه، مردم ندارن. راستی راستی اونایی که ندارن هستن، یه قشری از مردم هستن متاسفانه. خب کمک بهشون بدیم. نظر حجاب کار بسیار خوبی است که بیاین یه عده‌ای کمک بدن تا بتوانن خانم‌ها اون حجاب مناسب خودشون را انتخاب کنن و هزینه‌ها جواب بدهد. همینطور یکی از مسئولین فرهنگی در رده حالا ملی اون روز به من یه چیزی گفت، این را هم عیبی ندارد من عرض می‌کنم. ایشون گفت که این بچه هایی که فیلمشون را پخش کردن، گفتن اینا بد حجابن، بی حجابن، از اینجور چیزا، گفت که کاش که یه نفر اینا را یه سفر امام رضا مهمون میکرد، میگفت بیاید برید پیش حضرت ابوالحسن علی ابن موسی رضا، امام رؤوف هست. خیلی از اینا با یه زیارت، با یه توجه به ساحت مقدس اهل بیت تغییر میکنن. اونی که ظرفیتش درش هست ما نباید ضایعش کنیم. چقدر امام رضا کسانی که اصلا اهل عبادیا نبودن، با یه زیارت حضرت، با یه زیارت امام حسین، با یه زیارت امام رضا، اصلا تغییر مسیر تو زندگیشون دادن. شما میدونید یکی از شهدای بزرگ 15 خرداد که امام وقتی برگشت از تبعید رفت سر قبرش فاتحه خوند، خب این بعد از زیارت امام حسین توبه کرده بود، رفته بود زیارت امام حسین برگشته بود، بعد شد از شهدای انقلاب اسلامی، رضوان خدا برشون بود. وقتی می شود چرا کوتاه می آییم؟ این برنامه ها را انشاءالله مجموعه های مختلف بریزن، اقدام کنن، انشاءالله نتایج خوبی هم خواهیم گرفت. اسمن الله تعالی و ایاکم به تقوا و جعل لنا و لکم الاخرت خیرا من الاولا ان احسن الحدیث و ابلغ موعظه المتقین کتاب الله العزیز الحکیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق مسخر الرياح فالق الاصباح دیان الدین رب العالمین و صلی الله علی خاتم الانبیاء والمرسلین و المبعوث رحمتا للعالمین سیدنا و نبینا و امامنا بالحق ابی القاسم المصطفی محمد صلى الله عليه وآله الهادين المهديين. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد وسلم على محمد وآل محمد. أفضل ما صليت وباركت وترحمت وسلمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد خير خلقك وتمام عدة رسلك وصل على علي أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وحجة الله على الخلق أجمعين وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وصل على الحسن والحسين سبطي نبي الرحمة وسيدي شباب أهل الجنة وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد ابن علي وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والحجة القائم المهدي حججك على عبادك وأوليائك في بلادك. اللهم أجل لوليك الفرج والنصر وانصر ناصريه واخذل خاذليه. اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي، وصل على أحمد بن موسى الكاظم سيد السادات الأعظم، وصل على محمد بن موسى الكاظم العابد الزاهد، وصل على حسين بن موسى الكاظم الذي قتل مظلوما. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله ونظم أمركم وإصلاح ذات بينكم، إن أحسن الحديث وأبلغ موعظة المتقين كتاب الله العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. در این خطبه دوم، ضمن اینکه بار دیگری خودم را و همه شما برادران و خواهران ایمانی را دعوت می کنم به خدا ترسی و فرمان خدا بردن و تقوای خدا پیشه کردن، نکاتی هست که خیلی گذرا محضر شما عرض می کنم. اول، روز اول ماه ذی‌الحجه هست و ماه حاجیان هست و الحمدلله پس از یکی دو سال محدودیت‌های خیلی شدید، امسال جمعیت قابل توجهی از حجاج ایرانی توفیق پیدا کرده اند در جبار خانه خدا و مدینت النبی صلی الله علیه و آله و سلم مناسک و زیارت خودشون را به جا بیاورند. برای همه اونها دعا می کنیم که توفیقاتشون زیاد باشد و با دست پر از این سفر معنوی انشاءالله برگردند، و اونهایی هم که دوست داشته اند و موفق نشده اند در کتابهای ادعیه، خب اعمالی پیشنهاد شده که با ثواب اونها شریک بشویم که این شبهای ماه ذی‌الحجه اون دو رکعت نماز مخصوص را داره. طول این نه روز خب اعمال و دعاهای ویژه‌ای که هست تا روز عرفه انشاءالله همه توفیق پیدا بکنند و انجام بدهند. در هفتم ذی‌الحجه که روز پنج شنبه هفته آینده هست، شهادت امام پنجم ما شیعیان حضرت امام محمد باقر صلوات الله و سلامه علیه هست که مسلماً همه عزیزان، برادران و خواهران نسبت به تجلیل از این امامی که غریب هست و بقعه و بارگاهش را در بقیع خراب کرده اند، ویژه انشاءالله عرض ادب خواهند کرد. در حرم مطهر هم برنامه‌های ویژه پیش بینی شده که چون شب جمعه و مثلا شب پنجشنبه می شود، قاعدتا خب شیرازی ها هم برای زیارت شب جمعه حضرت احمد ابن موسی ویژه برنامه دارن، همیشه این اهمیت بیشتری بدهید و در مجلس امام باقر علیه السلام ان شاء الله همه شرکت بکنند. اون چه که هست در ماه ذی‌الحجه از روز عید قربان تا ده روز به نام دهه ولایت نامگذاری می شود و روز هجدهم روز عید الله الاکبر عید سعید غدیر خم هست که بنده از همین امروز دعوتتون می کنم که روز هجدهم موقع نماز ظهر موقعی هست که پیامبر دست امیرالمؤمنین را به ولایت و وصایت خودش بالا برد. ان شاء الله برای همون ساعت جشن ویژه پیروان ولایت در همین حرم مطهر، همین جایی که نشسته اید، ان شاء الله پیش بینی شده. حالا اطلاع رسانی های مفصل هم خواهد شد، اما دلم میخواهد که ویژه شما هم برنامه ریزی کنید و 18 ذیحجه عید قدیر انشاءالله به صورت انبوه و یک جلسه بسیار بسیار بزرگ، برای اینکه بزرگترین عید خداست روز عید سعید قدیر خم. بقیه برنامه های دهه ولایت هم انشاءالله همه همکاری و همراهی خواهند کرد. دو نکته دیگر عرض می کنم خدمتتون. یکی، الحمدلله همینطوری که بارها گفتم که مؤمن و متدین و کسانی که انسان وقتی نگاه به عملشون می کند چشمش روشن می شود در این شهر زیاد است. یکی از کارهای خوبی که مؤمنین انجام دادند و امسال هم انجام میدهند دارن بحث اینه که خب صاحب خانه هایی هستند که مستأجرشون واقعا نداره و نمیتواند بیش از این دیگه کاری بکند، و اگر صاحب خونه رحم نکنه این باید اساسش را بذارن سر خیاب. یه عده‌ای با خدا معامله کردن، گفتن ما به این رحم میکنیم تا خدا هم به ما رحم کند. من دست یکی یکی این صاحب خانه ها را از همینجا میبوسم. افتخار برای ما هستند که آقا یک مؤمن نسبت به برادر هم نوع خودش، مسلمان خودش، داره اینجور رفتار میکند. از بقیه هم خواهش میکنند. هر کس هر چه میتواند. ما اینها را نباید همش ببریم تو قالب قانون. ببینید قانون خشکه. ممکنه یه جایی یه صابخونه گرفتار باشه و یه مستأجری میتونه یه جزئی کمک بدهد. فرقی که نمی کند. همه برادرانه با هم همکاری کنند. تعاونوا علی البر و تقوا، برای کار خیر به همدیگه کمک بدید و انشاءالله اونهایی که میتوانند صاحب خانه های محترم یه چیزی تخفیف بدهند، یه جوری با مستأجر کنار بیان که اونم احساس یه آسایشی بکند، این کار را بکنید، مطمئن باشید به نیت اهل بیت انجام بدید. بگید این را من به نیت امیرالمومنین، به نیت ابوالفضل العباس، به نیت امام حسین انجام میدم، اونام یه جایی که من گیرم دست من را بگیرن. این کار را بکنید، مطمئن باشید که شما مطمئنید ضرر نخواهید کرد. خیلی بزرگتر و آقاتر از این هستند اهل بیت که کسی براشون یک کاری بکند و اونا کسی که کار کرده بخوان رهاش کنند. حتما دستتون را خواهند گرفت، هر جا شما گرفتارید اونا کمکتون میدن. این حرکت ارزشمند که انجام شده تشکر میکنیم و پیشاپیش از کسانی که انشاءالله انجام خواهند داد باز هم تشکر میکنم. نکته پایانی سخنم در باب آزمون سراسری هست که امروز هم یه عده قابل توجهی از جوانهای عزیز ما در کنکور سر جلسه امتحان هستند که برای همه اونها همینجا دعا میکنیم و دعا کنید در جوار حضرت احمد ابن موسی بخواید از خدا. اینا تلاش کردن یک سال. ببینید بعضی میگن برای قبولی، نه، قبول شدنشون مقدمه اینه که زندگیشون سامون پیدا کنه، چون دنبال کار هست که میره درس میخونه، دنبال نون و آب هست. دعا کنید که خدای متعال رزق من حیث لا یحتسب برای همشون انشاءالله بدهد و به یه گونه‌ای باشد که اونها هم خوشنود باشن از این تلاشی هم که کردن، بهره مناسب انشاءالله ببرند. اسمنا الله تعالی و ایاکم بالتقوا و جعل لنا و لکم الاخره خیرا من الاولا. ان احسن الحديث و ابلغ موعظه المتقین کتاب الله العزیز الحکیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلی العظیم.